صفا سره په مرکه د خبرونه پای ته رسو. سلطان سرور په بل خبرونه کې در سره
انتوای محترم تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی نشر می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان به ارتباط ناامنی در کشور از آنچه که کمکاری حکومت می خواند انتقاد کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. چهارمین دور گفتگوهای مقامات افغان و پاکستان روی پلان عمل مشترک برای صلح و همبستگی امروز در اسلام آباد برگزار می شود. عبدالله عبدالله می گوید کسی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را تهدید کرده نمی تواند. در نوار غزه 41 نفر در تیراندازی اردوی اسرائیل کشته و نزدیک به 1800 نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. انتظار می رود که چهارمین دور گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستان روی پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی امروز در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که یک هیئت این کشور به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، عازم اسلام آباد شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم پاکستان، در ماه اوت پارسال در کابل توافق کردند که وزارت‌های خارجه و مشاورین امنیت ملی این دو کشور سند پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی را نهایی سازد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید کسی نمیتواند در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله و یا اعضای این کمیسیون را تهدید کند. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در آغاز نشست شورای وزیران در قصر سپیدار بیان کرد. آقای عبدالله افزود بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد می شود تا در کپی تذکره حین ثبت نام رای دهنده ها استیکر نصب شود.
اعضای کمیسیون امروز شکایت دارند که زیر تهدید هستند و تحت فشار مسائل برشان تحمیل میشه و از جمله همین مسئله که مطرح شده بود که صلاحیتش مربوط به کمیسیون است و فشار بالایشان تحمیل میشه. باز اعلام میکنم هیچ کس حق نداره که استقلال کمیسیون انتخابات زیر سوال ببره.
کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در این مورد رسما چیزی نگفته است. در افغانستان حدود 20 میلیون مواشی به کمبود علوفه مواجه است. نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و مالداری، این مطلب را امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه بیان کرده گفت خشکسالی امسال نه تنها مواشی بلکه به زراعت کشور نیز صدمه زده است.
با همون کتگوری که ما محاسبه کردیم که 64% برای از اون ما ضرورت داریم به 178,577 متریک تن علفه متراکم. قیمت مجموعی از این میشه 99,296,708 میلیون دلار.
با گفته وزیر زراعت و مالداری خطرات ناشی از خشکسالی در 15 ولایت 60%، در 6 ولایت 40% و در متباقی 13 ولایت 20% دیده می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت صحت عامه غزه میگوید 41 نفر در تیراندازی اردوی اسرائیل در نزدیکی مرز غزه کشته شدند. گروه تندرو حماس که از سال 2007 میلادی به این سو در نوار غزه تسلط دارد، مظاهرات در 6 ماه اخیر را رهبری و سازماندهی میکند. هدف مظاهرات شکست محاصره غزه از سوی اسرائیل است. وزارت صحت عامه غزه میگوید در مظاهرات امروز حداقل 1800 تن دیگر زخم برداشتند. این در حالی است که قرار است امریکا سفارتش را در اسرائیل امروز رسما از تل ابیب به بیت المقدس انتقال دهد. رئیس اداره استخبارات محلی بریتانیا با مسئولان ادارات استخباراتی اروپا گفت روسیه با فعالیت‌های بدخواهانه و نشر دروغ‌ها تلاش می‌کند تا دموکراسی‌های اروپایی را تحت شعاع قرار داده و شک و تردیدها در غرب را انتشار دهد. اندریو پارکر، رئیس اداره M15 بریتانیا در سخنرانی در برلین گفت روسیه تهاجم و تخریبگرانه عمل می کند و خطرات ایجاد می نماید. پارکر این اظهارات را در نشست بیان نمود که آلمان آن را میزبانی می کرد. او پس از این که به حیث رئیس اداره استخبارات بریتانیا تعیین شده، این اولین اظهارات وی در منظر عام است. و صدر اعظم جدید ارمنستان به رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که مشارکت استراتژیک دو کشور انکار ناپذیر است. نیکول پاشنیان از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به خاطر موقف به گفته وی متعادل مسکو در جریان تعاملات سیاسی در ارمنستان ابراز امتنان کرد. آقای پاشنیان که در نتیجه این تعامل سیاسی در ارمنستان به قدرت رسید، به کرملین اطمینان داد که در مشارکت استراتژیک بین دو کشور شک و تردید وجود ندارد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، پیش از این که فهرست داشته های برنامه را برایتان تقدیم کنم، در خبری که دقایق پیش به دست ما رسید، وزارت خارجه افغانستان میگوید دیپلماتان پاکستان و افغانستان در نشست امروز در اسلام آباد پلان عمل دو کشور برای صلح و همبستگی را نهایی ساختند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست امروز در مقر وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد برگزار گردید و هیئت های جانبین را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و تهمینه جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان رهبری می‌کرد. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان به ارتباط ناامنی در کشور از آنچه که کمکاری حکومت میخواند انتقاد کرد.
در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را مشاهد نبودیم، یک جلسه سرکمندانی علا را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم.
از اظهارات امروز عبدالله عبدالله درباره کمیسیون مستقل انتخابات هم گزارش داریم. فعالان مدنی هلمند و کابل حرکت کاروان جدید ضد جنگ هلمند را الهام بخش و تأثیر گذار می دانند.
اونها تصمیم گرفتن تا به طرف کابل حرکت کنند تا همه مردم از این حرکت الهام بگیرند که ما برای صلح آماده هر نوع قربانی هستیم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، انکشافات اخیر در شرق میانه و ملاقات امروز وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو را دنبال می‌کنیم. در تظاهرات ضد گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس، ده‌ها فلسطینی کشته شدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید عدم توجه به اوضاع بد امنیتی وی را مجبور کرده تا در این باره موضع روشن‌تری اختیار کند. عبدالله عبدالله تأکید می‌ورزد که در برابر قتل عام مردم که هم روزه در این کشور رخ می‌دهد باید مسئول بود. شماره از اعضای ولسی جرگه نیز اوضاع امنیتی را رو به وخامت خوانده میگویند ضرور است تا رهبران حکومت وحدت ملی اختلاف نظرها را کنار گذاشته و برای بهبود امنیت کار کنند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید با در نظر داشته رویدادهای اخیر امنیتی دیده می شود که گروه طالبان در حرف و عمل علاقمندی و پذیرفتن پیشنهادهای حکومت افغانستان در پیوند به صلح ندارند. عبدالله عبدالله در آغاز نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفت زمان آن رسیده است تا دگر به جای خودفریبی برای حمایت از نیروهای امنیتی اقدام شود. آقای عبدالله بار دیگر و این بار با لهجه تند تاکید می‌ورزد که اولویت مردم افغانستان امنیت است، اما مسئولان حکومت بیشتر مصروف کارهای خودشان هستند.
واقعا این در امون نقطه رسیده که ما به عیس یک شهروند کشور و به عیس رئیس اجرایی کشور بالاخره باید یک موضع واضح و روشن بگید. آخرین وقتها و فرصتها را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم، یعنی در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی رو ما شاهد نبودیم، یک جلسه سرکمندانی علا را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان. نیروهای امنیتی ما رو ما به خوشدار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ بیاین به مردم جواب بده.
آقای عبدالله در حال به حمایت از نیروهای امنیتی و بدتر شدن اوضاع کشور اشاره می کند که یک روز پیش از این در حمله یک گروهی از مهاجمان بر ساختمان مستوفیت در ولایت ننگرهار حدود 10 تن کشته و 42 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. در کنار این می شود به سقوط ولسوالی‌های تاله و برفک بغلان و بلچراغ فاریاب به دست طالبان در حدود 2 هفته گذشته اشاره کرد که پس از نبرد شدید دوباره به تصرف دولت درآمدند. حمله این گروه بر شماری از پسته‌های امنیتی در ولایت فراهم بدور از تلفات نیروهای امنیتی نبوده است. با این حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید می‌ورزد که حتی برای 6 ماه باشندگان یک منطقه از بهر دفاع از جانشان در محاصره می‌مانند و حکومت در دفاع از آنان ناتوان بوده است و به تلفات و زخمی‌ها در آن مناطق هم رسیدگی نمی‌شود. خواستیم درباره این اظهار نظرهای تازه آقای عبدالله دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های ما پاسخ داده نشد. با این همه شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با تایید سخنان آقای عبدالله اوضاع امنیتی کشور را در حال بدتر شدن می‌خوانند. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌ورزد که لازم است تا رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی افغانستان اختلاف‌های سیاسی‌شان را کنار گذاشته و برای تامین امنیت کشور به گونه مشترک کار کنند.
از آقای عبدالله خواست ما این است که بجای بیانیه دادن‌ها باید هر دو رهبر حکومت وحدت ملی با هم بنشینند و برای بهبود اوضاع امنیتی کشور دست به کار شوند.
چند پیش طالبان عملیات بهاری به نام خندق را آغاز کردند که با شدت یافتن جنگ و حملات این گروه اوضاع امنیتی به شمول کابل در شماری از ولایت‌های کشور بدتر شده است. سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید ضرور است تا نهادهای امنیتی، کشفی و استخباراتی برای جلوگیری از شدت جنگ هماهنگی داشته باشند و حملات هراس افغانان را پیش از انجام آن مهار سازند.
در حالی که رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به ارتباط ناامنی در کشور از آنچه کمکاری حکومت می‌خواند انتقاد کرد، محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان نظامی می‌گوید که اگر رهبران حکومت وحدت ملی به وضعیت کنونی توجه نکنند، افغانستان وارد یک بحران بزرگتر امنیتی خواهد شد. همکارم نظیفه محبوبی با آقای مجاهد مصاحبه نموده و در آغاز از وی پرسیده که سخنان آقای عبدالله عبدالله در پیوند به وخیم شدن اوضاع امنیتی و انتقاد از مصروفیت مسئولان حکومتی چه پیامی را در بر دارد؟
موضوع حکومت در راستای تغییر سیاست به ارتباط جنگ ای از امروز نیست. من فکر کنم که مدت 3 سال یا 3 و نیم سالی که از حکومت وحدت ملی اضافه تر از تیر شده، 4 سالش است، تا هنوز اقداماتی که امنیت و مسئولیت مردم افغانستان در او تامین باشه توجه خاصی در این صورت نگرفته. معاهداتی که با همکارای بین‌المللی افغانستان وجود داره از اونها استفاده درست صورت نگرفته، اینا کمک های جامعه جهانی را به شکل درست جلب نکرده، مدیریت جنگ در مجموع در افغانستان ضعیف است. ما در 3 نقطه، هم در حالت مدافع، هم در حالت تعرضی و هم در حالتی که انفجار و انتحار میشه ناکام هستیم.
شما اشاره میکنین به این کامل باید پیدا شوه، فکر میکنین که پیام آقای عبدالله چرا میرسونه و از یک طرف که شما جستجو کردن عوامل برش اشاره دارین؟
ببینین، گپ رئیس اجرایی را ما تا یک حد تایید میکنم. واقعا حکومت مصروف زدوبندهای سیاسی هست، بدون شک در داخل مشکل وجود داره. هر کسی که در حکومت هست به نحو احسن، یعنی خوب، کار خود انجام نمیتن، اکثرا مصروف ازی هستن چطور رقابای سیاسی خود ضربه بزنن و هزینه پیسه که باید به جنگ مصرف شوه به مسائل سیاست که چطور حذف کنن رقیبای خود به او مصرف میرسه. این هم عواملی داره، باید این عوامل جستجو شوه.
یعنی مجاهد صاحب، شما فکر میکنین که بیشتر حکومت افغانستان مصروف زدبندهای سیاسی هستند و در این زمان گروه طالبان از این فرصت استفاده میکنن؟ برای نیروهای امنیتی اینجا چه باید شوه؟ آنچه آقای عبدالله هم اشاره دارن بر از این موضوع.
شما میدونید که به نیروهای امنیتی افغانستان هم همین مشکل ساز است. وقتی که در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان اعضاب سیاسی در تقرر و تبادلشون سیاسیون افغانستان دست داشته باشه، نیروهای امنیتی افغانستان از سیاست به دور نگه داشته نشوه، هر کس دست با یک جنای مقرر باشه، وزیر از یک حزب سیاسی و از یک طرف و معاونینش از دیگر طرف، همونطور توسط قماندان قلوردو و کندک کسی از یک گروه کسی از دیگر گروه حمایت شوه و بالاخره یا گپ یکی دیگه خود قبول نکنه، بدون شک بحران است.
چی باید شوه؟ اینجا بیشتر قیمت به گفته نماینده مردم یا خود آقای عبدالله به او اشاره میکنه، هزینه از این نیروهای امنیتی میپردازه و یک ما هر روز شاهد سقوط یک بخش از کشور هستیم. فکر میکنین که چی باید شوه؟ رای حل که شما پیشنهاد میکنین به عنوان یک چیری نظامی چی است؟
یکانه پیشنهادی که من میدانم ما ملت افغانستان نه تروریست هستیم نه تروریست بودیم، ما قربانی هستیم. تمام ملت افغانستان، نیروهای امنیتی ما، حتی مخالفین، تعداد زیادی از مخالفین هم قربانی هستن. یکانه رایی که من به صفت یک نظامی پیشنهاد میکنم اویی است که ما دو گزینه داریم. زیاد تمرکز باید بالای صلح بکنیم، برای ثبات بکنیم و آن در گروه های تروریستی بین المللی که آمده که به هیچ صورت با افغان ها جور نمیه و بالاخره افغان ها را میکشه و بربادی را به بار میاره، اونا باید کوبیده شوه و در مدیریت جنگ تغییر به میان بیاد.
اگر این رای حل ها در نظر گرفته نمیشه، اختلاف ها همچنان پیامد از این رفت بسیار کوتاه، پیامدش چی خواهد بود؟ وضعیت افغانستان به کدام طرف میره؟
اگر اتحاد نکنند، اتفاق نکنند و به جنگ نگویند و استفاده خوب از خود کشور نکنند، از امکاناتی که وجود داره، امکانات جامعه جهانی وجود داره استفاده نکنند، ما با بحران میریم و ملت افغانستان با بربادی و تباهی و بالاخره به دهه 70 خواهد برگشت.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد راجع به اظهارات رئیس اجرائیه به ارتباط ناگوار شدن افزای امنیتی ابراز نظر کرد. عبدالله به ارتباط ناامنی در کشور از آنچه کمکاری حکومت می‌خواند انتقاد نمود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچ کسی حق ندارد کمیسیون مستقل انتخابات را تهدید کرده و استقلالیت کمیسیون را زیر سوال ببرد. عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران گفت که کمیسیون مستقل است و مسئولیت برگزاری انتخابات را به دوش دارد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان هر نوع تهدید کمیشنران را رد کرده، تاکید میکند که کمیشنران تشویش هایشان را با مردم شریک سازند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
رئیس اجرایی افغانستان تهدید کمیسیون مستقل انتخابات را نقطه پایان پروسه مردم سالاری خوانده و تاکید میکند که هیچ کس حق تهدید از این کمیسیون را ندارد. عبدالله به روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران در کابل گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در کارهایش مستقل است و فشار وارد کردن بالا این کمیسیون کار درست نیست.
هیچ کس حق ندارد که کمیسیون مستقل انتخابات تهدید بکند. این نقطه پایان پروسه مردم سالاری خواهد بود. اعضای کمیسیون امروز شکایت دارن که زیر تهدید هستند و تحت فشار مسائل برشان تحمیل میشه. هیچ کس حق نداره که استقلال کمیسیون انتخابات زیر سوال ببره.
اما رئیس اجرایی به گونه مشخص نگفت که اعضای کمیسیون از سوی کی مورد تهدید قرار دارد. آقای عبدالله همچنان گفت که کمیسیون مسئولیت شفافیت انتخابات را داشته و در این رابطه باید تمام اعضایان مشترکاً تصمیم بگیرند. رئیس اجرایی با اشاره به موضوع نصب استیکر در کپی تذکره ها نیز گفت که این مسئله نباید به معنای تحت فشار قرار دادن کمیسیون مستقل انتخابات باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که قرار گزارش ها 4 تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم در خصوص نصب استیکر در کپی تذکره را غیر قانونی خوانده و با آن مخالفت نشان دادند. این اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همراه با رئیس جمهور در این خصوص به تنهایی تصمیم گرفتند. آنان میگویند که بر بنیاد قانون انتخابات این کمیسیون نمیتواند در جریان روند انتخابات طرز العمل های مربوط به انتخابات را تعدیل کند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز دوشنبه نصب استیکرها بر کپی تذکره را هموار کردن را برای تقلب در انتخابات خوانده و آن را یک راهکار نادرست دانست. اعضای هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که موضوع نصب استیکر بر روی کپی تذکره اولین بار از سوی رئیس اجرایی مطرح شده و مسئولان امور باید در اظهاراتشان منافع ملی را در نظر داشته باشند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور پس از چهار روز دوشنبه در مورد گفت:
تقاضای ما از مسئولین و اشخاصی که در تصامیم دخیل هستند این است که در اظهارات خود و تصامیم خود منافع ملی کشور را در نظر بگیرند و از تصامیم جمعی استقبال کنند و هر مورد تایید قرار بدهند، نه که در اذهان مردم تشویش‌های بی‌جا ایجاد کنند. جلسات مختلف که رئیس جمهور و رهبری حکومت امرای احزاب سیاسی و علما داشتن این موضوع را مطرح کردند و یک راه عملی تکنیکی را کمیته تکنیکی با کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرد که مورد تایید قرار گرفت.
وی همچنان هر نوع تهدید از کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ریاست جمهوری رد کرده و تاکید کرد که هرگاه کمیشنران کمیسیون تشویش دارند بیایند دقایق را با مردم افغانستان در میان بگذارند. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی نیز یک بار دیگر تاکید میکنند که حکومت باید برای تامین امنیت و فراهم سازی زمینه برای پیشبرد پروسه انتخاباتی با کمیسیون همکاری کرده و در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات دخالت نکند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فعالان مدنی و حقوق بشری ولایت‌های هلمند و کابل حرکت جدید کاروان ضد جنگ هلمند را الهام بخش و تأثیرگذار می‌دانند. آنها امروز به رادیو آزادی گفتند که مردم دیگر از جنگ خسته شده اند و تلاش دارند تا از هر راه ممکن طرف‌های درگیر را به صلح وادار نمایند. این در حال است که کاروان ضد جنگ در هلمند در ادامه اعتراضات و تحسن صلح خواهانه‌شان روز یکشنبه پیاده راهی کابل شدند. همکارم آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از فعالان مدنی و حقوق بشری ولایت هلمند و کابل با استقبال از حرکت جدید کاروان تحسن کنندگان ضد جنگ ولایت هلمند میگویند که این حرکت میتواند مردم را به فکر کردن در مورد صلح وادار ساخته و دامنه اعتراضات صلح‌خواهانه را گسترده تر بسازد. عطاالله ویسا یکی از فعالان مدنی ولایت هلمند روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این حرکت نشان دهنده این است که مردم برای رسیدن به صلح آماده هر نوع قربانی بوده و دیگر در برابر جنگ و ناامنی خاموش نخواهند ماند.
اونها تصمیم گرفتند تا به طرف کابل حرکت کنند تا همه مردم از این حرکت الهام بگیرند که ما برای صلح آماده هر نوع قربانی هستیم. این قربانی اگر پیاده رفتن باشد، اگر اعتصاب باشد و یا هم تحسن باشد، با این همه حرکت جوانان تلاش هایشان را انجام می دهند تا به کشور صلح بیاورند.
این در حال است که در ادامه اعتراضات برپا کردن خیمه تحسن و اعتصاب غذایی، کاروان معترضان ضد جنگ هلمند اکنون تصمیم گرفتند تا مسیر هلمند کابل را پای پیاده بپیمایند. حیات الله حیات والی هلمند روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این کاروان روز یکشنبه راهی کابل شد تا توجه مردم افغانستان و جامعه جهانی را برای آوردن صلح در این کشور جلب کند. در حدود 2 ماه قبل پس از یک حمله مرگبار در هلمند، مردم این ولایت در اعتراض به ناامنی ها خیمه تحسن برپا کردند و از گروه های درگیر جنگ خواستند که به جای جنگ راه صلح را در پیش گیرند. پس از آن باشندگان کابل، زابل، هرات، ننگرهار، کندهار، فرا و برخی ولایت دیگر نیز از آنان حمایت کردند. این تحسن کننده ها مکررن گفتند تا زمانی که آتش بس صورت نگیرد عدالت خواهیشان ادامه خواهد داشت. در این حال جاوید شکیب یکی از فعالان حقوق بشری در کابل گفت که این حرکت جدید کاروان معترضان ضد جنگ هلمند میتواند روی تمامی گروهایی که به نحوه در جنگ افغانستان دخیل هست تأثیر گذار باشد.
دامی است که ما فکر میکنم بر مردم افغانستان و بر گروه ها و کسایی که در افغانستان به نحوی از آنها در تعاملات سیاسی دخیل هستند تأثیر گذار خواهد بود. ما فکر میکنم بدون از اینکه مردم اقدام کنند و مردم به شکل هماهنگ و یک پارچه برای صلح با هم به تفاهم برسند، حالا دیگر توقع بیشتر به جای نهادها و جامعه بین‌المللی بیشتر متمرکز بایی است که مردم در افغانستان خودشان چی میخواه بخاطر که قربانی هستی اینا هستند.
اما با این همه یونس فکور یکی از آگاهان سیاسی با در نظر داشته بی توجهی حکومت و طالبان مسلح به خواست این اعتراض کنندگان میگوید که در افغانستان چنین اخلاقی وجود ندارد که حرکت های مدنی و صلح خواهانه و صدای آنان شنیده شود. و ای گفت که نیاز است تا طرف های درگیر جنگ صدای صلح خواهانه مردم را شنیده و به صلح بین الافغانی آمادگی نشان دهند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. سفارت آمریکا در بیت المقدس گشایش یافت. طوری که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ وعده داده بود، این سفارت از تل ابیب به بیت المقدس انتقال داده شد. در جریان تظاهرات فلسطینیان که در واکنش به این اقدام را اندازی شد، حدود ده‌ها فلسطینی از سوی اردوی اسرائیل کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همکارم زرغونه منگل انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال کرده و در استودیو با ماست. بفرمایید.
تشکر از شما آقای سرور. وزارت صحت در غزه از کشته شدن بیش از 40 فلسطینی در اثر شلیک آتش از سوی نیروهای اسرائیلی در غزه تحت کنترل حماس خبر داده. گروه تندرو حماس که از سال 2007 به این طرف کنترل غزه را در دست دارد، تظاهرات وسیع را در جریان 6 هفته گذشته به هدف شکستاندن محاصره 10 ساله این منطقه توسط نیروهای اسرائیلی بر راه انداخته. از آغاز این تظاهرات تا به حال حدود 80 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. وزارت صحت غزه گفت که حداقل 500 نفر در جریان اعتراضات فلسطینی ها امروز زخمی شدند که حدود 70 تن اونا مستقیما هدف آتش در جریان تظاهرات قرار گرفتند که در رابطه با انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس بر راه افتاده. درگیری های خونین امروز در حال رخ داد که سفارت آمریکا در بیت المقدس در ساختمان قنسولگری آمریکا در همین شهر گشایش یافت. پلان است که خود سفارت آمریکا در بیت المقدس بعداً در یک ساختمان جدید انتقال بیافته. رئیس جمهور ترامپ در آغاز امسال اعلان کرد که بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت مشناسه، که اقدام ترامپ مخالف پالیسی های چندین دهه اخیر آمریکا بود. ای هم قابل ذکر است آقای سرور که فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت آینده خود می دانند، در حالی که اسرائیل تمام شهر محاصره نموده و بیت المقدس پایتخت خود اعلان کرده، اقدامی که از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته نشده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، باز هم مکث روی رویدادهای مهم جهان داریم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف ملاقات نموده، روی توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان صحبت کرد. ظریف که برای نجات این توافقنامه تلاش دارد، دیروز در چین بود و قرار است بعد از دیدار از مسکو راهی بروکسل شود. آمریکا روز سه‌شنبه گذشته از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد. باز هم همکارم زرغونه منگل.
دیدار جواد ظریف از مسکو دومین توقف دیدار دوره‌ای که وی از چین، روسیه و بلژیم است که بعد از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان صورت می‌گیرد. توافقی که در سال 2015 امضا شده بود و بر اساس آن تهران در بدل کاهش تحریمات بین‌المللی برنامه هسته‌ایش را متوقف می‌سازد. این موافقت‌نامه که مسمّا به برنامه جامع اقدام مشترک است بین آمریکا، روسیه، ایران، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا شده بود. قبل از آن که رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته از این موافقتنامه خارج شود، تمام جوانب دیگر امضا کننده خواهان باقی ماندن آمریکا در این توافق شده و آن را بهترین راه برای مانی شدن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواندند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در آغاز گفتگوها با همتای ایرانیش جواد ظریف گفت جوانب باقی مانده در این توافقنامه منافع موجه برای ادامه این توافقنامه دارند و به همین سبب نیاز است از آن حمایت کنند. وی میگوید روسیه و جوانب دیگر این موافقتنامه، یعنی چین و اتحادیه اروپا، منافع مواجه گنجانیده شده در این توافقنامه دارند که از سوی شورای امنیت تصویب شده بود. پس ما باید از منافع مواجه همدیگر حمایت کنیم. قابل ذکر است که جواد ظریف از چین به روسیه رفت و دیروز در دیدار با همتای چینیش وانگ یی روی این اظهارات رئیس جمهور حسن روحانی در مورد موافقتنامه هسته‌ای با ایران تاکید نموده گفت، چنانچه رئیس جمهور روحانی گفته است، ما آماده همه گزینه ها هستیم.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم زرغون منگل از ملاقات امروز وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.